خانگی شهر لوازم خانگی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
مازندران با کاهش ذخایر خونی مواجه است و نیاز مبرم به گروه های خونی او مثبت، او منفی و او مثبت و او منفی دارد. سازمان انتقال خون از کسانی که توان اهدای خون دارند، به خصوص دارندگان گروه های خونی او مثبت و منفی و او مثبت و منفی، خواسته است که در این روزها با مراجعه به مراکز اهدای خون استان مازندران نسبت به اهدای خون اقدام کنند و به یاری بیماران نیازمند به خون بشتابند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت 70% عفونت‌های بیمارستانی و ناشی از مداخلات بهداشتی و درمانی با ساده‌ترین روش‌ها قابل پیشگیری هستند و می‌توانند بخش زیادی از بار مالی ناشی از عفونت‌های بیمارستانی را کاهش دهند. فرمانده سپاه کربلا با بیان اینکه فاز اول مجموعه بازپروری مرکز ترک احتیاط ماده 16 استان مازندران با ظرفیت حدود 200 نفر با حضور وزیر محترم کشور به بهره برداری خود خواهد رسید. ایشان فرمود تلاش داریم با تکمیل فاز دوم و سوم این مرکز بتوانیم به حدود 1000 نفر ارائه خدمات داشته باشیم. رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ضمن اعلام فراخوان ساخت گجت‌های دوراپزشکی به شرکت‌های دانش بنیان، در این حال از راه اندازی سامانه اطلاعات سلامت شهروندی تا پایان سال 1402 خبر داد. از اینکه با رویدادهای سلامت در آخرین پنجشنبه فصل پاییز با ما همراه بودید از رادیو سلامت سپاسگزاریم.
گاز مونوکسید کربن بیرنگ و بیبو بوده که بر اثر احتراق ناقص تولید می شود، به طوری که بخاری، آبگرم کن، شومینه و اجاق گازها به علت سیستم تهویه نامناسب یا دودکش عامل مسمومیت با گاز CO می شود. سال هاست که عنوان جدیدی در مرگ و میر ایرانیان مطرح شده است و نام آن را مرگ خاموش یا مرگ توسط قاتل نامرئی گذاشتند. قاتل نامرئی نامی است که مردم و مسئولان روی گاز مونوکسید کربن گذاشتند و معمولاً به خاطر عدم نصب مناسب لوله‌های خروج گاز از آب گرم کن و بخاری در فضا پخش شده و باعث مرگ شهروندان می شود.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
به نام فریدگار یکتا. برنامه طب ایرانی رو با موضوع سبک زندگی سالم و فصل پاییز آلودگی هوا آغاز میکنیم. الان که هوا سرده، هوا آلوده است، هوا خیلی خشکه، چه غذایی، چه دمنوشی، چه ساعت خوابیدنی برای ما بهتره؟ طب ایرانی یا همون طب سنتی برای اینکه ما سالم‌تر زندگی کنیم، طولانی‌تر زندگی کنیم، کمتر بیمار بشیم، چه توصیه‌ای داره؟ اگر سوال دارین در زمینه طب سنتی، پیامک 3102 تلفن 021-22-65-2872-6. در این برنامه دکتر لیلا موین که خانمتون متخصص طب سنتی یا هم طب ایرانی هستن مهمان برنامه اون هستن، میخواییم راجع به کلن سبک زندگی و بالاخره این که چیکار کنیم که بهتر باشیم با خانم دکتر صحبت کنیم. حال فصل پاییزم کنارش میذاریم. دکتر خوش اومدین.
خوبین؟ سلام خدمت شنوندگان عزیز، صبح همگی بخیر. بله متاسفانه پدیده‌ای که اتفاق میفته،
بله،
هوای آلوده باعث این میشه که حالا برف و بارون هم یه ذره دیرتر به ما برسه.
دقیقا. خب خانم دکتر، ما سوالات مختلفی داریم. درست موضوع برنامه سبک زندگی، اما بالاخره که سوال طب سنتی داریم میپرسه دیگه. من بگم که پیامک 3102 تلفن 021-22-65-2876. دکتر قبل از که بریم یه بخش راجع به مزاج و در محضر طبیب بشنویم، من خودم قبل از اینکه بیام این برنامه رو شروع کنم گفتم حالا کی پنجشنبه صبح گوش میده، ولی جالبه جز پرشنونده ترین ها و پرپیامک ترین برنامه‌ای که حداقل من خودم دارم و اجرام میکنم که خیلی برای من جالب، گفتم پنجشنبه صبح نگه همه خوابن یا مسافرتن، قبول دارین اینو؟
بله من خودم هم همچین تصوری داشتم. ولی خب الان چند جلسه که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، اختیار داری. خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما که تشریف میارین. پنجشنبه صبح هستید. راجع به پف زیر چشم سوال کردید، خواص مشاوره طبی سوال کردید، سردرد صبحگاهی رو سوال کردین، میگرن سوال شده و تنظیم هورمون ها سر حالی رو هم خانم عاطفه پرسیده. حالا راجع به اینا صحبت خواهیم کرد، از دکتر معین خواهم پرسید، اما بریم محضر طبیب و مزاج ها رو بشنویم و بعد هم برگردیم و ادامه گفتگو.
در محضر طبیب.
حرکت در پیشش پولیس بشنود، کاروانی از وی آمده و اکنون در چارسوق است، تا کوزه و تج مبید و گوزه فلفل و زنجبیل و نرجس و انبر و کافور.
با سلام و درود خدمت هموطنان عزیز و شنوندگان محترم، من دکتر ارشادی‌فر هستم، متخصص طب ایرانی، طب سنتی. امروز می‌خواستم نکاتی رو خدمتون عرض بکنم، چون که خیلی متاسفانه شایع شده، بیمارا مراجعه میکنن و بعضا میخوان بدونن که مزاجشون چی هست. فکر میکنن دونستن این که مزاجشون چی هست خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. متاسفانه توی این گروه های اینترنتی این گونه مسائل زیاد هستش، افراد رو اد میکنن و بعد میگن خب بیا ما مزاجت رو تعیین میکنیم، و بعد که مزاجش رو تعیین کردن میگن خب حالا شما مثلا سرد و تر هستی پس باید گرمیجات استفاده بکنی، و اون فرد هم غافل از همه جا فکر میکنه که خب چون مزاجش سرد و تره پس دیگه خودش رو میبنده به گرمیجات، و متاسفانه اولین کاری که میکنه ادویه رو به غذاش اضافه میکنه، دارچین و زنجبیل و فلفل و خلاصه فکر میکنه که خیلی خیلی کار درستی انجام میده، در حالی که ما باید اینو گوشزد بکنیم. اولا اگر فردی دچار بیماری هست، مثلا سوء مزاج سرد و تر داره، نه اینکه سرد و تر باشه، ما مزاجهایی داریم بر پایه به قول معروف اخلاط که اینها سالم هستن، مثلا فردی سرد و تره، مزاج پایش یعنی از خلقتش، این فرد ممکنه وزنش کمی بیشتر از بقیه باشه، حرکاتش کمی کندتر از بقیه باشه، ولی بیمار نیستش، این مزاج پایش سرد و تره. ولی وقتی که سردی و تری در فردی خیلی زیاد میشه و منجر میشه به سوء مزاج که بهش میگیم سوء مزاج بلغمی، این فرد در این زمان نیاز به درمان پیدا میکنه. حالا استفاده از گرمیجات به خصوص ادویه زمان محدودی داره، اینطور نیستش که ما وقتی که بهمون میگن شما سرد و تر هستین دیگه برای همیشه خودمون رو ببندیم به گرمیجات. ممکنه کسی که خیلی سرد و تر هستش برای مدت خیلی کوتاهی، مثلا 2 هفته یا حد اکثر 3 هفته نیاز داشته باشه به استفاده از گرمیجات و ادویه، ولی بعد از اون استفاده زیاد به خصوص از ادویجات میتونه براش مضر باشه. حتی کسی که سرد و تر هستش اگر در دراز مدت خودش رو به گرمیجات ببنده دچار مشکلات میشه، حتی میتونه بیماری های سوداوی پیدا بکنه. پس من توصیه که دارم خدمتتون و خواهشی که دارم این هستش که اولا تو این گروه ها خواهشن زیاد شرکت نکنید، چون واقعا راهنمایی های اشتباه میکنن. دوما واقعا نیازی نیستش که ما بدونیم دقیق مزاجمون چی هستش، ما مخلوطی از مزاج ها، مخلوطی از اخلاط هستیم، حالا یکی کمتر یکی بیشتر. بعد هم این که اعضای ما، اعضای بدن ما هر کدوم یک مزاجی دارن، مزاج معده، مزاج کبد، قلب، هر کدومشون یک مزاجی دارن و مجموع اینها هستش که باز مزاج ما رو میسازه. بنابراین لطفاً 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 از اینکه 100% بهتون گفته بشه که مزاج شما گرماتره، سردوتره، گرم و خشکه یا سرد و خشکه، پرهیز کنید. و حالا اگر دچار مشکل و بیماری هستید، این زمان شاید براتون مفید باشه که بدونید، ولی با این تفاسیر دونستن اینکه مزاجتون چی هستش ممکنه باعث بشه که شما درمان و کارهایی رو که انجام میدین برای این مسئله به ضررتون بشه. ممنون و تشکر.
برنامه طب ایرانی رو میشنوین و با دکتر لیلا معین، متخصص طب ایرانی، همون طب سنتی صحبت میکنیم. پیامکسی 1102-936-316 گفته که تعرفات و جملات اضافی رو حذف کن حتما. چش دیگه سوالات رو میپرسم. و خب دکتر معین، 912-243 گفته برای کاهش پف زیر چشم از نظر طب سنتی چه کاری باید انجام بدیم؟ چیکار کنن؟
اول بدونیم که پف زیر چشم چرا ایجاد میشه. یکی از دلایل ایجادش کاهش خونرسانیه به اون ناحیه، به اون بافت. یکی از سوالاتی که ما توی شرح حال از بیمارامون میپرسیم اینه که صبح که بلند میشی انگشترت برات تنگ میشه، کفشت تنگ هست، صورتت پف میکنه، زیر چشمت پف میکنه. اگر این علائمو داشته باشه یعنی اینکه انباشت رطوبت بیش از حد در بدنش داره و بدن توانمندی اینو نداره که این رطوبات اضافه رو دفع بکنه.
بله.
قاعدش اینه که در طول خواب شبانه این میزان اضافی رطوبت از طریق منافذ مختلفی که در سطح پوست وجود داره، از طریق بخاری که از تنفس خارج میشه، حتی از طریق منفذ گوش، اینها از بین برن، مواد زائدی که تجمع پیدا کردن. وقتی این اتفاق میفته غالبا بیماران یا از ضعف شدید قوای کلی بدن رنج میبرن، یا ممکنه که انواع اقسام کمخونی ها رو داشته باشن، یا در زمینه کبد چپ براشون ایجاد میشه، یا حالا آسیبای دیگه کبدی، و یا اینکه خواب مناسبی ندارن. دیر خوابیدن در طول بله. شب و دیر بیدار شدن در طول روز، به اصطلاح تا لنگ زور خوابیدن، این اتفاقو برای افراد ایجاد میکنه. بنابراین یکی از راهاش اینه که اصلاح سبک زندگی، ساعات خواب، خواب مناسب از ساعت 10-10:30 شروع میشه تا ساعت 2-3:30 شب. اگر قراره که بیداری اتفاق بیفته بعد از اون، کار میخوان انجام بدن، درس بخونن، بعد از اون ساعت باشه و در طول روز اصلا نخوابن. خواب روز رو ما از بعد از طلوع آفتاب محاسبه میکنیم تا غروب آفتاب. این زمان زمان روزه و اگر هر نیم ساعت یک ساعتی که در طول روز میخوابن ما میگیم مثل اینه که شما 3 کیلو خیار مصرف کرد. به این میزان سردی و رطوبت برای بدن ایجاد میکنه.
خیلی مهمه. دکتر معین، دیدی آدم وقتی زود بیدار میشه مثلا ساعت 4 بعد دیگه 6-7 میشه دوباره خوابش میگیره، اینو باید مقاومت کنه اون خواب رو، یعنی نباید دوباره بخوابیم بعدش.
ببینید اون سبکی که حالا هم توی طب ایرانی توصیه شده و بله. هم توصیه بزرگان هست و علما و حکما این سبک رو رعایت میکنن، همون تهجد از نیمه شب هست تا اذان صبح و طلوع آفتاب. خواب یه ربع 20 دقیقه قبل از اذان ظهر دارن که بهش میگن خواب قیلوله.
درسته.
و اون خواب مفیدترین و بهترین خوابه، یعنی اگر خوابش گرفت
اون تا
صبر کنه تا نیم ساعت قبل از اذان ظهر یه استراحتی بکنه
کوتاه. خب دکتر معین، هوا خیلی آلوده است، سردم هست، ابری هم هست، دلگیرم هست،
الان هم من و شما داریم با هم دیگه حرف میزنیم، هر کم صدای ما رو بشنوه میگه اینا چه دلشون خوشه دارن با هم حرف میزن. تو این هوای آلوده چه کار کنیم؟ مثلا میگیم بیرون نرین، خب پس چجوری مردم کارشون رو انجام بدن؟ خودمون میایم بیرون بعد مردم میگیم بیرون نرین، چه کار کنیم؟ تدبیری هست؟
اولین تدبیر حفظ سلامتی که توصیه شده در اون شش اصل ضروری حفظ بله. سلامتی آب و هواست، تدبیر آب و هواست. یه بخشش به عهده حاکمانه و یه بخشش به عهده خودمونه. جایی که ما دستمون نمیرسه تغییری در این آب و هوای موجود ایجاد کنیم، توصیه‌مون به همه مراجعینمون اینه که هر فرصتی که پیدا کردید فرار کنید از این آب و هوا. یه تغییر فیزیکی در موقعیت جغرافیایی ایجاد کنید و یه هوایی که یه ذره پاک‌تره، یه کم تمیزتره، اونجا تنفس بکنید، حتی شده برای چند ساعت، و بعد برگردید مجدد حالا به کارهاتون برسید. بنابراین اولین چیز حتی الامکان تغییر موقعیته.
بله.
دوم هم این که هفته پیش هم در موردش صحبت کردیم، یه سری خوراکی ها رو گفتیم که میتونه، چون آنتی اکسیدان داره حالا به زبان امروزی، میتونه کمک کننده باشه که اثرات آلودگی هوا رو کمتر بکنه، مثل آب انار، خود انار، مثل سیب، مثل بادام شیرین، مثل آب زرشک، مثل عسل، ترکیب عسل و آب لیمو، تمام چیزایی که حاوی آنتی اکسیدان زیاد هستن میتونن کمک کننده باشن برای این موقعیت. دیگه اینکه مواد ملین استفاده بکنیم، یعنی سعی کنیم غذاهامون غذاهای خیلی غلیظ و سخت هضمی نباشه.
بله.
انواع اقسام پنیر، پیتزا، غذاهایی که حاوی روغنهای زیادن، سرخ کردنی ها، فست فود ها، گوشت هایی که فریزری شدن یا گوشت هایی که فراوری شدن مثل سوسیس و کالباس، اینها رو کمتر استفاده بکنن و سعی کنن غذاها به صورت خورشتی، آبکی، انواع اقسام آش ها و سوپ ها باشه که باز هم توی اونها از ترکیباتی مثل شلغم، کدو سبز، هویج، کلم بروکلی، از اینا میتونن استفاده بکنن که اینا سرشار از آنتی اکسیدانن و کمک میکنن که اثرات آلودگی هوا کمتر باشه.
بسیار خب، حالا این دیگه کاری که از دستمون برمیاد دیگه، بقیه چیزا رو دیگه نمیتونیم کار کنیم. راجع به ورزش هم سوال کردن. عاطفه گفته که برای تنظیم هورمون ها چه ورزشی توصیه میشه؟ خسته کمتر در روز که شما گفتین، خواب با کیفیت که حالا صحبت کردیم، ولی اگه بخوایم بگیم ورزش نکنه دیگه، باید کلا یه نفر فصل سرد سال ورزش نکنه، مثلا توی تهران باشه، باید ورزش رو تعطیل کنیم بره تا تابستون.
اتفاقا توی طب ایرانی مبحث مفصل در مورد ورزش داریم و بعد ما طب ایرانی الان طب جدید هم یه مبحثی به عنوان پرسونالایز مدیسین،
بله،
پزشکی بر اساس هر فردی،
خیلی درسته، خیلی هم مهمه،
مطرح شده، بله، که دقیقاً تایید کننده نظرات حکما در طب ایرانی،
بله، بله.
ما در مورد ورزش هم همین توصیه میکنیم. توصیه کلی که ابن سینا میکنه از بین این شش تا اصل ضروری برای حفظ سلامتی، مهمترین اصلش رو میگه ورزش، میگه معظم و تدبیر و حفظ و صحه هیان یرتاز. ریاضت منظور، بله، همون ورزشه. بعد میگه چی؟ ثم تدبیر الغذا، ثم تدبیر النوم. در درجه دوم مدیریت سبک خوردن و آشامیدنمونه و بعد مدیریت خواب و بیداریم. بعد که میاد ورزش رو توضیح میده، میگه ورزش مفید، ورزشی که ما برای همه میتونیم توصیه بکنیم اینه که شما یه پیاده روی آرامی داشته باشی تا جایی که ضربان قلب بره بالا، تنفس عمیق بشه و حالا اون مدل نفس کشیدن،
بله،
تغییر بکنه، هم از نظر تعداد هم از نظر عمقش، ضربان قلب شروع بکنه به افزایش داشتن، یه تعریق مختصری روی سطح پوست ایجاد بشه که احساس رطوبت به شما دست بده، احساس بکنین حجم عضلاتتون داره افزایش پیدا میکنه به خاطر همون افزایش خون رسانی. اینجا کفایت ورزش هست. یعنی هر وقتی که به این نقطه رسیدید، برای آدمهای مختلف ممکن متفاوت باشه. یه آدمی با 10 دقیقه پیاده روی دچار این حالت میشه، یه آدمی با 2 ساعت پیاده روی هم این اتفاق برش نمیفته. این بستگی به توانایی هر فرد داره. اگر بیشتر از این ورزش رو ادامه بده به جایی برسه که دچار خستگی مفرط بشه و خیلی ها دچار گرسنگی شدید میشن، دچار خواب آلودگی میشن، این دیگه ورزش مفیدی نیست براش. پس تا همین نقطه ورزش رو متوقف میکنه و بعد میره به کار زندگیش.
خب پیامک 3102 تلفن 0212652528 گفتن که شما در مورد خواب مناسب صحبت کردید، ولی من 55 ساله هستم الان، فکر میکنم ما به سن اشاره کرده باشم. الان سوالات ماشاءالله طبی رو خیلی پرسیدیم، میپرسم حتما. و راجع به درمان خار پاشنه سوال کردید، ورم شکم، ورم روده ها، مصرف سیاه‌دانه، پودر زنجبیل. حالا سوالات رو سعی میکنم سریع‌تر از دکتر معین بپرسم. شما طب ایرانی رو میشنوید. ایرانی رو میشنویم، هوا آلوده است، ما هم با قسمت اعظم آلودگی هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، برای هوا رو باید تنفس کنیم. و فرزان از تجریش هم گفته که من این آلودگی هوا روی چشام تاثیر گذاشته، همش چشام میخاره، البته روماتیسم هم دارم و چیکار کنم؟ دکتر معین، حالا که داریم راجع به این حرف زنیم، مثلا شستشوی چشم با چای خوبه؟ اصلا چیکار کنیم؟ چون واقعا چشای آدم میسوزه، یا این که چشها رو با آب خالی بشوریم، با سرم شستشو بشوریم؟ توصیه طب ایرانی چیه؟
بهترین روش حفظ بهداشت چشم اینه که با آب خالی، با آب معمولی بشوریم. اگر نیاز بود که با یه شوینده استفاده بشه، شوینده های مخصوص شستن چشم هستن، به عنوان آیباش معروف هستن، یا اینکه شامپوی بچه،
بله،
اونهایی که پهاش اسیدی نداشته باشن خیلی و این چشم رو خشک در نکنن. اینکه احساس سوزش چشم میکنن به خاطر خشکی شدیدی که هم در فصل پاییز هم آلودگی هوا برای بدن و حالا چشم ایجاد میکنه. شستن با چای رو توصیه نمی‌کنم، برای اینکه اکثر چای‌هایی که در دسترس افراد هست حاوی افزودنی هست، اسانس‌های مختلف، اینها خودشون آسیب رسان هستن برای چشم. و اگر قرار باشه که از تفاله چای استفاده بکنن، مطمئن باشن که تفاله چایشون چای ایرانی هست، بدون افزودنی و در شرایط مناسب، یعنی بعد از جوشیدن کامل ما توصیه میکنیم همون موقع که حرارت داره استفاده بکنم. و این میزان حرارتش هم تخمینش یه ذره سخته، چون پوست پلک نازکتر هست و آسیب پذیرتر هست و ممکنه براشون سوختگی چشم رو ایجاد بکنه. بنابراین بهترین راه و امن‌ترین راه همون آب معمولی هست یا آب جوشیده سرد شده و استفاده از شامپوی بچه.
خیلی خوب. پس چون خیلی چای رو ترجمه، همین آب معمولی خودش کمک میکنه، درسته دکتر؟ بهتر ترجمه. خب دکتر، راجع به ماشاءالله طبی هم سوال داریم که گفتن خواص ماشاءالله طبی چه، خوبه به درد میخوره یا نه؟
اتفاقا ماشاءالله طبی هم در آلودگی هوا میتونه این میزان خشکی رو جبران بکنه و هم در انواع اقسام آلرژی هایی که توی فصل پاییز اتفاق میفته کمک کننده است. نحوه درست کردن ماهو شعیر هم به این صورت هست که یک واحد جوی پوسکنده کامل به اضافه 12 واحد آب، یعنی اگر یک استکان جوی پوسکنده داشته باشن 12 استکان آب باید بهش اضافه بکنن و بذارن با حرارت ملایم بجوشه. به محض اینکه اصطلاح این جوها باز داره میشه، در از شکفته میشه، زیر گاز رو خاموش بکنن و بلافاصله آب اون رو از خود اون جو جدا کنه. یه آب تقریبا پوست بیازی رنگ به صورتی بله. میزنه. یه آب این رنگی باید داشته باشن و زلال و شفاف باشه. اگر آب مات باشه